5 آبان 95. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث قضا، بله 104مین درس قضاست فکر کنم، این بحث رو تمام کنیم، این فصل. بله، نظر رابع بودیم، احکام دعاوی فصل اول در مدعی. یکی دو تا مطلب باید اینا رو عرض کنیم و دیگه این فصل اولمون تمام بشه. مطلبی که باقی مونده باید عرض کنیم، از رو شرایه میخونم برای شما. میفرماید لا تفتقر و صحت و دعوا الالکشف فی نکاهن ولا غیره. بس در این است. آقای مدنی آمده ان ادعا میکنن که 10 میلیون از من طلب دارن. قاضی باید این رو رسیدگی کنه. آیا قاضی میتواند از آقای مدنی سوال کند؟ آقای مدنی شما 10 میلیون از کجا آوردی اولا؟ میگوی تو 10 میلیون به این قرض داده؟ خیلی خوب. اول بگو ببینم تو 10 میلیون از کجا آوردی؟ ارسی بابات بود؟ کسی بهت وجوهات داده بود؟ پولی منبرت بود؟ آخه تو به چه طلبه 10 میلیون از کجا آوردی؟ آیا میتوند قاضی این را تفصیلش را از آقای مدنی سوال بکند؟ یا نمیتوند سوال بکند؟ توجه میکنی؟ بحث اینه. محقق میگه لا تفتقر و صحت دعوا الالکشف. میگه که نه، احتیاجه که آقایان مدنی به قاضی میگه تا دنده تو نمشه، به تو چه که من از کجا آوردم؟ این به من 10 میلیون بده کار. حالا تو 10 میلیون از کجا آوردی؟ قاضی حق ندارد سوال کنه، کشف وارسی کنه، ببیند که اصلا آقای مدنی 10 میلیون از کجا آورده. آقای مدنی میگه به تو چه، من از کجا آورده؟ من 10 میلیون داشتم، بگو خدا تو زنبیل انداخته از فرساده، داده بودم به این، این حالا پس نمیده. خیلی خوب. آیا قاضی که میخواد رسیدگی کند میتواند از ماجرا کشف پرده برداری، یعنی بپرسد آها تو اصلا از کجا آوردی 10 میلیون؟ یه به چه طلبه برج 50 تومن، 70 تومن، 100 تومن، 200 تومن شهریه میگیره، چند ما باید هیچی نخوره جمع بشه تا بشه 10 میلیون؟ آیا میتوند این سوال رو قاضی بکند؟ میگه نه. به قاضی چه ارتباطی دارد که این سوال رو بکند؟ قاضی باید دعواش رو رسیدگی کنه. میگد و کفا، بله، فی نکاهن و غیر نکاه. خب از این عبارت محقق معلوم میشه در نکاه خلافی است. یعنی در باب نکاه اگر یه زنی آمد گفت الان من زن آقای مدنیم، آیا از او میپرسن که تو چه جوری زن آقای مدنی شدی؟ کی عقدتون خونده شد؟ عقد در حضور کی بود؟ عاقد کی بود؟ عقد شما موقته؟ عقد شما دائمه؟ آیا اینا رو ازش میپرسن یا نه؟ اینم گفت میفرماید از اینجا معلوم میشه، میگه حتی در نکاح هم اینا پرسیده نمیشه. و ربما افتقرت الی ذلک فی دعوا القتل. اما دعوای قتلش چرا؟ یعنی اگر کسی آمد گفت که من فلانی رو کشتم، خب اگر حتی آمد اقرار کرد فلانی رو کشتم، میگن خیلی خوب بشین ببینم کی کشتی، چه ساعتی بود، روز بود، شب بود، هم دستات کیا بودن، حالت قتالت چه بود، ماجرا رو تفصیلش رو توضیح بده. خیلی خوب، محقق میگه در قتل چرا قاضی وارسی میکنه، اما در بقیهش احتیاج به کشف و وارسی و بگو بینم چی کار کردی و چه جوری و از کجا آوردی و عقد دونو کی خوند و چه جوری شما زن و شوهر شدیند و مهرت چندی قرار داده است و آیا حالا چند بار تا حالا شما با هم شمال رفتن یا نرفت، این حرفا نیست؟ توجه میکنی؟ خب این بفرمایید که فرمایش محقق. بعد میگه عبارت محقق رو بخونم تموم بشه بعد توضیح بدم. نه میگه اصلا نباید این کارو بپرسن، یعنی بپرسه لازم نیست طرف جواب بده. یعنی به آقای مدنی میگه آقای تو دم النویز کجا آوردی؟ میگه به تو چه، من لازم نیست اینو جواب بده. زنه میگه که من زن آقای مدنی هم. بگید خب بگو ببینم تو که زن آقای مدنی شدی، آقای مدنی چندی مهرت گذاشت، عقدت رو کی خوند، نمیدونم تفصیل ماجرای ازدواج رو بخواد از زنه بپرسی. زنه میتوند سکوت کند، بقیه رو نگه، بگن من همینقدر زنشم تمام. توجه کردی؟ اما در قتل که میاد محقق میگه نه، قتل و وارسی باید کرد. اینی که میگه من کشتمش، چون فرق میکند قتل عمد، شبه عمد، خطای محض، نااحکامش فرق میکنه. اگر هم دست داشته باشد، هم دست نداشت، قاتل دو نفر باشد، این آمر باشد، مباشر یکی دیگه باشد، نگهبانی هم باشد، اینا همه احکام دارد دیگه در باب قتل. توجه میکنید؟ و لذا میگد قتل را وارسی میکند به جهت اینکه تا یکی اومد گفت من فلانی رو کشتم، نمیذارنش سینه دیوار قصاصش کنن. لعله میگه من اونو کشتم، قتلش قتل اصلا چه باشد؟ خطای محض باشد، اصلا قصاص نداره. خب باید یه دیه بدن، نه شبه عمد باشد، خب دیه باید پرداخت بشه. خطای محض باشد که دیه بر عاقله میشه. عاقلم ذکورند، خانواده پدری، اما ذکورشون فقط، دخترا نیست. خب و هاکذا بفرمایید که قتل شبه عمد باشد خودش دیه بده، قتل بله عمد باشد قصاص ثابت. در قتل میگه کشف میکنه، وارسی میکنه تا معلوم بشه کدوماشه، چون احکامش مختلف، اما بقیه رو نه. و لو اقتصرت على قولها، ضعیفه که اومد گفت آقای مدنی، ضعیفه که اومد گفت من زن آقای مدنی هم، اگه گفت هازا زوجی، این شوهرمه، کفافی دعوان نکاح و لا یفتقر ذلک الى دعوا شیء من حقوق الزوجیه لأن ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجیه. میگه اگر گم این زنمه، کارش این شوهر منه، هیچ ازش چیزی نمیپرس. اما اگر گفت این آقای مدنی شوهرمه، آقای قاضی بگو نفقه ما بده، یه وقت فقط گفت این شوهرمه، هیچ سلام ادعای دیگه نداره. توجه کردی؟ قاضی هم کشف نمی کنه، وارسی نمی کنه. اما اگه اومد گفت آقای قاضی این آقای مدنی شوهری منه، بگو نفقه ما بده، و قاضی کشف میکنه، خب تو زنی اینی؟ بله من زنی اینی. خب ازدواجت کی بوده؟ چه تاریخی بوده؟ موقت بوده؟ دائم بوده؟ توجه میکنی؟ وارسی میکند تا ببیند صاحب. چون الان مطالبه یه حق مالی کرد دیگه، الان گفت آقای مدنی شوهری منه، بگو نفقه بده، بگو مهرمو بده. وقتی گفت بگو مهرمو بده، یک ادعای مالی رو زوجیت آمد. این ادعای مالی او وقت وارسی میکند، قاضی ببیند زوجیت ثابت میشه، یا ثابت نمیشد. پس بنابراین اگر صرف ادعای زوجیت وارثی نداره، اما اگر رو ادعای زوجیت یه ادعای مالی میذاره، میگه آقای مدنی شوهرمه، آقای قاضی نفقه منو نمیده، بگو نفقه ما بده، و قاضی وارثی میکنه، ببیند زوجیت ثابت میشد، بگو مهرمو بده، وقت باز وارثی میکند. ببین، پس اگر دعوای زوجیت خالیه، اصلا وارثی نداره، میشنه به قاضی. اما اگر رو زوجیت یه ادعای دیگه میکنه، ادعای مالی، مهر دارد، نفقه دارد، ارث دارد، توجه میکنه. خب اینایی که ادعای مالی اومد روش، خب باید زوجیت ثابت بشه، وارثی میکند، ببیند زوجیتش چگونه است، آیا زوجیتی که میگه دائمه یا موقته، اگر موقته که دیگه اینا منتفی است، توجه میکنید، و لذا وارثی میکنه. خب حمل رو میگه چی؟ میگن حمل دارم از ایشون، حملم ادعا، اشکالی نداره، شوهرمه، مانعی نداره، اما میگه من، بله، میگه من حملی دارم از آقای مدنی و حالا نفقه بچه رو باید بده، درست شد؟ یا بچه‌م ارث میبرد ازش و امثال ذلک، اینا هم احتیاج به وارثی دارن. خب بفرمایید که میفرماد این ماجرام همین جور است اگر از ناحیه زوج بشه، یعنی اگر مرد میگه این خانم زنی منه، اگه فقط میگه زنی منه وارثی نداره، اما اگر میگه زنی منه و بعد یه چیزی روش میگذارد، میگه پس باید از من تمکین کند، پس باید خودش رو در اختیار من بگذارد، و امثال ذلک، باز احتیاج به وارثی داره. بیام سر اصل مطلب بررسی، نه بررسی، بررسی میکند قاضی، ببیند آیا مطلب ثابت میشد. کلام در این است که اگر کسی آمد و یه ادعایی رو طرح کرد، قاضی ادعا رو هم باید فحص و بررسی کند یا نه؟ بحث اینه دیگه. آقایون آمدن میگن ادعای مالی بود، قاضی حق بررسی نداره. نکاح اگر صرف زوجیت بود، باز حق بررسی نداره. اما اگر روش ادعای مالی طرح شد، حق بررسی داره، و در ادعای قتل حتما باید بررسی کنه. ما خدمت آقایون عرض میکنیم مختصر و مفید، این بیانات هیچ کدوم مستند به نصوص و روایات نیست. در این فروز آیه و روایتی وجود نداره، و لذا بعضیش هم محل خلاف. بنابراین بازگشت این که آیا قاضی میتواند وارثی کند یا نمیتواند، برگشتش به این است که قاضی برای این بررسی در حکمی که میخواد صادر کند اثر میبیند یا اثر نمیبیند. متوجه هستی؟ یعنی آقای مدنی میگه 10 میلیون از من طلب دارم، قاضی میشینه با یه حساب سرانگشتی میگه آخه آقای مدنی یه بچه طلبه 10 میلیون از کجا آورده؟ بنابراین اصلا خود این حرف محل چیه؟ محل ریبه است پیش قاضی. خب چرا نتوند قاضی بپرسد آقا اصلا شما 10 میلیون کجا آورد؟ توجه میکنی؟ چون در حکمی که میخواد صادر کنه تأثیر داره. چرا قاضی نتوند بپرسه؟ زنه آمده ادعای زوجیت میکنه، میگه آقای مدنی شوهر من است. خیلی خوب، الان شب میخواد با آقای مدنی برد توی اتاق. یا عکسش، آقای مدنی ادعای زوجیت با او زن رو میکنه. خیلی خوب. خب یه وقت این ادعا محل ریبه قاضی است. قاضی اصلا شک دارد، تردید دارد بر این زوجیت. خیلی خوب. او وقت میپرسد خب شما بیان ببینم چجوری، کی شما زن و شوهر شدین، عقدتون رو کی خونده، سند و مدرکی بر ازدواج دارید، شاهدی بر ازدواج دارید، اصالت و صحت مال جاییست که محل ریبه الان این تردید داره. الان این آقا قاضی میبیند این ضعیفه، هر رو میاد میگه من زنی فلانیم، امرو میگه من زنی اینم، فردا میگه من زنی اینم. خب قاضی میگه آخه این هر روز زنی یکیه و اخاذی میکنه دزینا، بر جهت این که اینا مردمان محترمی هن، میخواد آب رو ریزی کنی. توجه میفرمایی؟ خب چرا قاضی نتوند بپرسد ضعیفه بیا بینیم تو اصلا چطوره که شدی زنی؟ بگو بینیم. پس ببینید صرف این که اگر ادعای نکاح خالی کرد قاضی ازش حق ندارد وارسی کند و بپرسد، این دلیل نیست. صرف این که آقای مدنی ادعا کرد 10 میلیون از من میخواد، قاضی حق ندارد بپرسد آقای مدنی تو 10 میلیون از کجا آوردی، این نیست. توجه میکنید؟ یعنی ما میخوام خدمت شما عرض کنیم این فروعی که محقق دارد میگد آیه و روایت و نصی بر طبقش نیست، پس اینا از امور اجتهادی است. ما میخوام خدمت شما بگم در همه این موارد اگر محل ریبه قاضی باشه، محل شک قاضی بشه و قاضی احتمال بدهد اگر فحص بکند در حکم چه دارد؟ اثر میگذارد. یعنی اگر فحص بکند و خلاف مطلب ثابت بشد در حکمی که میخواد بکند، حکم تغییر میکند و ولو در موضوعات باشد. خب زن آمده مدعی نکاح هست، آقای مدنی آدم محترمیه، ای ضعیف پاچه پاره ورمالیده، بله اومده میگه این شوهری من است آقای پاس، همه هیچ ادعای دیگه هم نداره. اول میخواد به ما سونه به امرو این شوهری منه، ادعاشه که همون وقت مردم نمیگن که، بعد میاد طرح دعوا میکنه. همینقدر به ما سونه آقای مدنی شوهری منه، خب بعد بله بفرمایید که هیچی دیگه نمیگه، فقط بعد 200 سال که آقای مدنی را بله به سر منزل مقصود بردن، وقت میاد میگه ارث منو بده، ادعای ارث میکنه، میگه من که گفتم این شوهر منه، یا ارث منو ازش بده. توجه فرمود؟ ولو حالا ادعای ارث نداره دا، چون آقای مدنی زنده است، اما بعد 100 سال دیگه میاد میگه یعنی ارث منم بده. خیلی خوب، اینا وقتی که ریبه باشد قاضی میگه این تو میگه این فکر میگه این ضعیفه یه ریگی به کفشش هست. توجه میکنید؟ این که اومدیم وسط گفت این من زنی اینم، چی میخواد؟ چرا این حرفو میزنه؟ خب اگر قاضی احساس ریبه بکند، احساس بکند که یک کاسه‌ای زیر نیم کاسه است، ماجرایی تحت این پوشش قرار دارد، چرا قاضی نتوند فحص کنه؟ به ضعیفه میگه ضعیفه کی گفتش تو زنی ایشون؟ سند بیار، مدرک بیار، دلیل بیار، بگو ببینم کی عقدتونو خوند، مهرت چندی بود، بفرمایید که تفصیل عقد و نکاح و اینا رو ازش جویا بشن. توجه فرمودید؟ بعد دم و بعد دوباره صداش میزنه. بیا ببینم ضعیفه. اومدش. حالا تمام اونایی که قبلا گفته همه ثبته. قاضی میگه راست این پرونده شما اینایی که نوشته بودن گم شد. نمیدونم کی گم کرده، اینجا رو نظافت کردن. دوباره من از شما میپرسم جواب بده. باری دوم پرسید، حالا اون نام جلوشه، اقرارای قبلیش هست، اقرارای جدید رو ازش میگیره. توجه میفرمایید؟ اقرارای جدیدش هم ثبت میشه. بعد میبیند اینا با هم چه داره؟ با هم تنافی داره. اون دفعه گفت من آقای مدنی ساعت 10 روز چهارشنبه تو مدرسه صدر تو حجره 128 تو پستو آقای مدنی منو عقدم کردن. این دفعه میگد کجا؟ این دفعه میگد نه تو مسجدشون منو عقدم کردن. ترجمه میفرما؟ اینی که شد اختلاف، چون آقای مدنی که میگه عقد که بیشتر نخونده که، اما حالا که میگه یکیش تو مدرسه بود یکیش تو مدرسه بود، از همینجا معلوم میشه چیه؟ معلوم میشه داره دروغ میگه. اون دفعه یه چیزی بافته، حالا یه چیزی دیگه داره میبافه. توجه میکنید؟ قاضی زیرک اینجوره دیگه، یعنی از این میفهمد که دروغ. او وقت ضعیفه رو چیکارش میکنه؟ میگه هانزه مثل اونی که امیرالمومنین بله آمدن مقابل اون زنی که بله مرتکب چه شده بود، بله مقابلش نشستن گفتن منو میشناسی؟ صحیفه بیچاره یه نگاهی کرد گفتن من امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبم، ای شمشیرم هم میبینی ذوالفقار است. صحیفه دیگه اصلا بله مردش علی رو با ذوالفقار میدید چه میکرد؟ قالب توهی میکرد. حالا این زن بیچاره نشستن جلوش گفتن من علی، اینم شمشیرم ذوالفقارم، ضعیف قالب توهی کرد. گفتن خب خودت بگو چی کار کرده. از ترس همه چی ها گفت. توجه میفرمایید؟ یعنی قاضی اگر احساس بکند که چه در ادعای مالی، چه در ادعای نکاح، چه در ادعای قتل، چه در بقیه دعاوی، فرق نمی کند، بقیه دعاوی، چه از طرف زن مدعی باشد، چه مرد مدعی باشد، اگر احساس بکند که این ادعاهایی که دارد الان طرح می شد، این ادعاها برای آینده ایست، که اینا در آینده یه نقشه ای دارند، یه کاسه ای زیر نیم کاسه، آیا میتواند چیکار کند؟ کشف کند از ماوقع، یعنی بپرسد قصه چی بوده، تفصیلشو بگو بینم، جزئیاتشو بگو بینم، چه جوری شدست که تو شده زنی این، چه جوری شدست که تو 10 میلیون پول داشته به این قرض داده، از کجا آورده، چه جوری تو کشته؟ میتوند بپرسد؟ بلکه میتوند بپرسد تفصیل ماجرا را میتوند بپرسد. چرا؟ به خاطر ای که به صرف این که احتمال بدهد در حکمش اثر دارد، به صرف این که احتمال بدهد ماوقع اینی که اینا دارن میگن نیست. قاضی علاوه بر این که دانش قضا و مقام اجتهاد و اینا رو باید دارا باشد، باید آدم چه باشد؟ فتن و زیرک و باهوشی باشد. یه آدم منگل و ساده و حرف همه رو قبول بکند و اینا که فایده نداره. باید یه فتانت و زیرکی و هوش سرشار داشته باشد و از کلمات مختلف بتوند حقیقت را بیرون، چون طرف اینی که اومدن پیش قاضی حداقل یکیشون، دیگه نگوم دوتایشون، حداقل یکیشون میخواد حق رو چی کند؟ پنهان کند. درسته؟ حداقلش، دیگه نگوم دوتایشون. قاضی باید اینقدر زیرک باشد که از دو طرف ادعای اینا که یکی میخواد حق رو پنهان کند، حق رو بتوند بکشد بیرون و استخراج کند. این کشف حقیقت که میخواد قاضی بر طبقش حکم کند، ربما احتیاج دارد تفصیل ماجرا رو بپرسد. تفصیل ماجرا رو بپرسد. پس ما حق نداریم به قاضی بگم حق نداری سوال کنی، حق نداری بپرسی. آقای مدنی بگید آقای قاضی ببخشین تا چشم شما چه شد که من 10 میلیون از کجا آوردم؟ مردی که بگم 10 میلیون من از این طلب دارم رسیدگی کن. قاضی یه وقت میگه این اصلا 10 میلیون پولا تا حالا تو عمرش ندیده. گفتن یه آقایی آخوندی ده بود، مرحوم آقا نجفی عموی بزرگی ما فرستاده بودش تو اون ده، یه کاغذ نوشته بود یه معامله بسیار سنگین، مثلا فرض کنین پولی اون وقتا چند میلیونی که چندین میلیارده حالا باشه، کاغذ نوشته بود و فرستاده بود که آقا نجفی مورا امضا کن. آقا نجفی دیده بود و گذاشته بود زیر پتوش، امضا نکرد. بعد این آقا شیخ از ده اومده بود، آقا من شما منو قبول نداریم؟ گفته بود چرا. من شما منو نفرستادین خودتون تو این آبادی؟ گفته بود چرا. گفته بود خب من این معامله رو کاغذ نوشتم برای شما فرستادم، چرا امضا نکردین؟ گفته بود بشین اینجا، من تو رو تو اون آبادی فرستادم، قبولدم دارم، تو اصلا این مبلغا میدونی چقدره؟ تا حالا تو عمرت اصلا یه همچین مبلغی رو دیدی که برمیداری یه همچین مبلغی رو تو معاملش رو تنظیم میکنی سندش رو توجه میکنی؟ یعنی یه وقت خود مبلغ ایجاد ریبه میکنه، تردید میکنه. این آدمی ساده ایه، آدمی خوبیه، اما این معاملاتی در حد بله بفرمایید 4 متر زمین تو ده با هم معامله کردن، فلان رعیت از فلان رعیت قرض گرفته خونش اون به اون فروخته اینا، اما یهو معاملات بفرمایید میلیاردی از توی ده میاد بیرون، توجه میکنی؟ خب این ریبه دیگه، این باید فتن باشد که این چی چیه؟ این از کجا اومد؟ آخه توی ده که تمام گردش مالی این ده، توجه میکنید؟ به سالی چند 10,000 تومان نمیرسه، تمام گردش مالی همه شون جمع بشن، اون وقت مثلا چند 10,000 تومان گردش مالی نیست، الان یهو یه معامله یه میلیونی از اون ده اومده، چطوره کی میشه؟ یا سند سازیه این، توجه میکنه؟ یا یه چیزی زیر کاسه هست لذا امضا نکرد گذاشت زیر پتوش. خب من هم تو را قبول دارم، هم تو اونجا تو اون ده کارها رو رسیده ای کن، اما این با یه طرف این بیان من ببینم چی چیه قصه. یه ها ببینید وقتی یه مرتبه برد بالا، آقای مدنی میگد که یه مرتبه من 10 میلیارد به فلانی پول دادم، 10 میلیون چیزی نیست، اما یهو شد 10 میلیارد. قاضی میگه خب شما آقای مدنی، شما که بابات میلیاردر نبود که ارثی بابات باشه، خودتم که کارخونه ای نداری، کاسبم که نیستی، یه طلبه ای، یه نماز میخونی، یه منبر میری، یه شهریه میگیری، با یه نماز و یه منبر و یه شهریه 10 میلیارد از کجا اومده؟ درسته یا نه؟ این مریبه یا مریب نیست؟ بگید به تو چه که من از کجا اومده؟ من بیانه دارم 10 میلیارد به این دادم، ترجمه میکنی؟ خب بیانشم اقامه بکنن، توجه کردید؟ قاضی میتوند حکم کنه؟ بینم آورد، گفت من 10 میلیارد از این طلب دارم، بینم آورد، دو تا شیخ زاهد و مقدس و مسلمان و اومدن شهادت دادن پیش قاضی، آقای مدنی 10 میلیارد از من طلب دارم. درست شد؟ قاضی میگد خب بینه آوردش 10 میلیارد، آقای مدنی 10 میلیارد میدونی چقدر پوله؟ تو از کجا آوردی؟ آبد فلانی 10 میلیارد از تو گرفت، برای چی چیش گرفت؟ 10 میلیارد رفت باش کارخونه زد، خونهی کذایی مثلا در شمالی تهران خرید، نمیدونم آخه 10 میلیاردم برای یه بچه طلبه که من باشم خیلی پوله. چی کار کرد این با 10 میلیارد که از تو گرفت؟ با 10 میلیارد که نمیرن بفرماید زیارتی امام رضا که، با 10 میلیارد که نمیرن یه زن بگیرن که، ترجمه میکنی؟ با 10 میلیارد 10 میلیارد تا زن میشه دیگه، نه یه دونه زن. خب 10 میلیارد اولا اون طرفه چی کار کرده که گرفته؟ ثانیاً تو از کجا آوردی 10 میلیارد به اون دادی؟ مریبه؟ مریب نیست؟ مریبه؟ قاضی یه وقت 10 میلیارد دو تا کارخونه داره بزرگن، نزا دارن سر 10 میلیارد، مریب نیست؟ او کارخونه دار 100 میلیارد 1000 میلیارد چی چیه؟ مایم لکشه 10 میلیارد چه داده به یه کارخونه داره دیگه، او میخواست مثلا یه توسعه‌ای بدد یا میخواست یه گرفتاری داشته هر کن. نسبت به دو تا کارخونه دار ثروتمند کزا مریب نیست، اما برای من آقای مدنی برای دو تایمون مریبه. اولا تو از کجا آوردی 10 میلیارد؟ بعد این با 10 میلیارد چیکار کرده؟ آخه زندگی من که فرقی نکرده، من تو همون خونه ای که بودم هستم، تو همون ماشینم هستم، هیچ 10 میلیارد میگه پس این 10 میلیارد پول از تو گرفت چیکار کرد؟ زمین خرید باش کو زمین، خونه خرید کو خونه، سهام خرید کو سهامش، ترجمه میکنید؟ این ادعا میشه مریب. خیلی خوب، حالا که شد ادعا مریب، آیا قاضی حق دارد تحقیق کند؟ میگم بله حق دارد دیگه. چرا حق نداشته باشه؟ میگه تو از کجا آوردی؟ ست تو بینم دارد دو تا شیخ آورده ساده، ترجمه میکنید؟ میگه یادونه من او رو چک دادم به فلانی؟ خب چکش چقدر بوده؟ چکش بوده از 10 میلیارد ریال. میشه چقدر 10 میلیارد ریال؟ خب بعد به اون بیچارا دوتا شیخ ساده میگه اون چکی که بهش دادم دیدین که شما 10 میلیارد توش نوشتم؟ بله دوتا شیخ مقدس هم هستن، سادن بیچارا 10 میلیارد هم نشونشون داده، اما این بدبخت ها فرق ریال و تومن ها نمیذارن، سادن دیگه شیخ هم. ریال و تومن ها صفر ها را براشون نشون داده حسابی. ببینی این 10 میلیارد خب، اما 10 میلیارد ریال با 10 میلیارد تومن 10 برابرشه، با هم فرق داره. اون بیچارام سال اونام درست میگن، میگن آقا ما خودمون دیدیم چکی 10 میلیاردی یا داد بش بینم شهادت. خب اما من خودم میفهمم، قاضی میگه اینا چی میفهمن این شیخا ریال و تومن و فرقشو با هم نمیذارن؟ خب فرق ریال و تومن رو نمیذارن، اینا ساده، اینا حواسشون تو مدرسه بوده سو حجرشون و لباسشون رو آب بکشن و وضوشون رو درست سری از اون نمازشون رو بخونن، مردمان بسیط و ساده هستن، حق بازی بلد نیستن، اینا رو سادگی رو بردست شهادتشون هم دیدست آدمای درستی هن، اینا رو اینجوری شاهد گرفتست برای اینکه این کلاهبرداری رو بکنه، توجه میکنید؟ خب یعنی که یه مرتبه یه مالی رو که داده 10 برابر پس بگیره، اینا میشه مریب دیگه. پس بنابراین ها ما اینا داریم میگم، میگم آقا نه داستان مالی، نه داستان نکاح، نه داستان قتل، هر موردی که بر نزد قاضی دعوایی طرح شد. چرا میگم؟ به خاطری که نصی در مقام نیست، روایتی اینجا وجود نداره. اگه روایت بود میگفتیم چشم، چیزی نیست، یک حکم اجتهادی. آقایون میگم هر جایی که طرح دعوا شد، در اثر این طرح دعوایی که شده است، قاضی احتمال میدهد که اگر وارسی کرد، بررسی کرد دعوا را، رو حکمش اثر داشته باشد و دعوا پیش قاضی مریبه. قاضی حق رسیدگی دارد به اصل دعوا که بگه اصلا زوجیتت ضعیفه، بیا بگونم از کجا تو زن این شدی؟ آقا شما این پولا اصلا از کجا آوردی؟ حق دارد؟ میگم بله حق دارد. چرا؟ چون مریبه، چون احتمال میدهد وارثی که بکند در حکمش اثر داشته باشد. هر جا که قاضی مریب شد میتواند، حتی طرح دعوام که نباشد، میخوام به شما بگم اگر یه شیء مریب شد پیش قاضی حق رسیدگی دارد، لازم نیست به طرح دعوا. مثل چه آقای مهندس؟ مثل او داستان ممیت الدین که تو روایات باب قضا هست، که امیرالمومنین داشتن میرفتن، بله امیرالمومنین هم ظاهر، دیدن که یک پسرکی دارد با بچه ها بازی میکنه، بله داوود، نقله از داوود میکنه، داوود پیامبر، که داوود پیامبر یعنی امیرالمومنین، یه دعوایی رو حل کردن، بعد فرمودن این دعوا رو من مثل داوود حل کردم. و قصه داوود رو امیر اینجور نقل میکنه تو حدیث، که داوود داشت میره، دید بچه ها دارن بازی میکنن، یه پسرکی رو صدا میزنن، ممیت الدین، ممیت الدین. پسر را صدای زد، بیا اینجا بینم پسر. آمد، گفت اسم تو چیه؟ گفت ممیت الدین. گفت کی اسم تو رو گذاشته ممیت الدین؟ گفت خب هر کی اسم بقیه به چهار میذاره ممیت الدین. خب این اسم خودش چی بود؟ مریب، کسی اسم به چشا نمیذاره ممیت الدین. محی الدین میذارن، اما ممیت الدین کسی اسم به چشا نمیذاره. گفتن پدر و مادره تو بگو بیان بینم. گفت آقا من بابا ندارم، ننه دارم. گفتن داوود، گفت برو مادره تو بگو بیان. مادرش آمد، گفت این بچه توه؟ بله. اسمش چرا گوشتی ممیت؟ گفت وصیت باباش بود. وصیت باباش چی بود؟ وصیت باباش بود من اسمشو بذارم ممیت. باباش چطور شد؟ گفت آقا باباش با دوستانش در یک کاروان تجاری رفتن، بعد دوستان برگشتن، پدر بچه من، شوهر من، برگفتن شوهرت مریض شد و مرد، و یه وصیت داشت، فقط به ما گفت که زنم بارداره، به زنم بگون اسم بچه منو بذارد ممیت الدین، ما این وصیت رو به تو میگم. گفت خب اموال شوهرم اینا؟ گفتن نه چیزی باش نبود، ما خودشو دفن کردیم و آمدیم و مالی چیزی هم همراهش نبود که برای تو بیاریم، اما وصیتش این بود دم آخر، گفت اسم بچه ما بگون بگذارد ممیت الدین، مام به تو مخمی کرد. منم طبق وصیت شوهر اسم بچه ما گذاشتم ممیت الدین. توجه همون؟ خب داوود گفت دوستان شوهرت کیا بودن؟ صداشون بزن. دوستان شوهر رو جمع کرد، اونا رو به تفکیک کرد جدا جدا، گفت بگون بینم قصه چه بود. نفر اول، نفر اول یه قصه ای برای خودش تعریف کرد، خیلی خب ببریدش اینا. نفر دوم رو بیارید، نفر دوم یه قصه دیگه تعریف کرد، ببریدش. نفر سوم گفت دو تا رفیقات همه چی رو گفتن، بگو ببینم چیکار کردین. من میدونم که کشتندش. گفت بله آقا، فلانی دستشو گرفت، فلانی پاشو گرفت، کشتیمش، اموالش هم بین خودمون تقسیم کردی، فلان جام دفنش کردی، نفر چهارم بیا. نفر چهارم گفت بله ما همین کارو کردیم، اقرار گرفت ازشون. گفت فقط این زرنگی که کرده بود این بود که به زنم بگم اسم بچه رو بگذار مومیت و دین. چرا؟ به جهت اینکه این یه وصیت غیر عادی است دیگه، که یه روزی روزگاری یه کسی مثل داوود که آدم فتن و باهوش و زیرکی است بفهمد که زیر این کاسه یه نیم کاسه ای بوده است. کسی اسم به چشم مومیت و دین نمیگذارد. داوود رسیدگی کرد، اموال بفرمایید اون مرد رو گرفت، به اضافه یه دیشو گرفت، به خانوادش داد، گفت حالا دیگه هم اسم بچه دو به جای مومیت و دین بگذار محی‌الدین، اسمش عوض کن. توجه میفرمایید؟ اینه داستان. یعنی حتی قاضی یه امری اگر مریب باشد، حالت امروز شما اینو میگذارید برای دادستان، درسته؟ که دادستان اموری که مریب باشد به عنوان اینکه ببیند آیا حقوقی جا به جا نشده باشد رسیدگی میکند. این ماجراست. یعنی ما هیچ نصی در مقام نداریم. ادعاها اگر مریبه باید رسیدگی قرار میگیره. توجه میکنید؟ یه آقای مرده تو بازار، یه دکون داشته، دوتا سماور میفروخته. توجه میکنی؟ ارث پدری هم نداشت، یه کاسب جزء بازاره. یهو کاسب جزء بازار وقتی که لیست داراییاشو برای ورثه میارن، یهو شما میبینید کاسب جزء بازار میلیاردی ارث دارد میگذاره. خب کاسب جزء بازار که شما میگوی این به اندازه مخارج روزانش هم فروش نداره، درآمد نداره و مثلا ارث پدری یا چیزی هم نداشته، هبه‌ای و صلحی و ارثی هم بهش نرسیده، یهو چه جوری ارث و میراثش شد میلیاردی؟ خب اینجا یه گیری وجود دارد دیگه. پس الان که آوردن قاضی ارثشو قسط کنه، میگه صبر کنیم ببینم اول از کجا هستن این مال اومده. این بابا شما روزی دوتا سماور میفروخ، روزی دوتا سماور در آمدش اینقدر، یه های نایز کجا اومد؟ توجه میفرمایید؟ لذا اگر مریب باشد قاضی حق رسیدگی دارد، بگه اصلا اصلشو صبر کنیم ببینیم اینیم از کجا اومده تا بعد دعوا، تا بعد من تقسیم کنم اصلا این پول از کجا اومد؟ نکنید بابا شما جاسوس بوده، نکنید بابا شما یه کارایی دیگر قاچاقی انجام میداد از غیر دوتا سماور فروختن. توجه میفرمایید؟ وقت باید رسیدگی قرار بگیرد. پس بنابراین در همه این موارد اگر مریب باشد قاضی حق کشف دارد، حق وارثی دارد، حق این دارد که ببیند اصلا ادعا از کجا آمده است. و صلی الله علی محمد و آله.